بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که دیشب مطرح شد در رابطه با مهمترین موضوع معارفی ما در رابطه با خدا، دیگه ما دیگه مهمتر از خدا متعال که دیگه چیزی نداریم، به هر حال با عظمت ترین و مهمترین حقیقت هستی اگر بخوایم خدا متعال وارد زندگیمون بشه. ببینید خیلی چیزا تو واقعیت هستن ولی ما وارد زندگیمون نشده، نه ما کاری با او داریم نه او کاری به ما داره. الان تو کهکشان ها میلیارد ها میلیارد فرض کنید ستاره ها هست، خب نه ما به او کار داریم نه او به ما کار داره. به مقداری که خدا وارد زندگیمون بشه مؤمنی، یعنی ملاک مؤمن بودن اینه، صرف اینکه خدا خدا بکنیم ما اسم خدا رو ببریم و ادعا داشته باشیم که نیست. به مقداری که زندگیمون با خدا تنظیم بشه و ارتباطمون به هر حال با پروردگار عالم برقرار بشه، انسمون با خداوند متعال برقرار باشه، مؤمنی. کما اینکه به مقداری که قرآن وارد زندگیمون بشه اهل قرآنی، کما اینکه به مقداری که ولایت وارد زندگیمون بشه اهل ولایتی، امام زمان وارد زندگیمون بشه منتظری. به هر حال اینا باید تو زندگی آدم ورود پیدا کنه. اینکه به هر حال دوستان بزرگوار همتون میدونید شب اول قبل سوالاتی که میکنن سوالات ساده ایه، به ظاهرها من ربک، من نبیک، ما کتابک، من امامک. خب اینا رو از یه بچه 5 ساله الان بپرسن جواب میده. اماماتو بگو، پیغمبرت کیه، کتاب ماها مسلمونا چیه. پس چرا شب اول قبل اون فیض کاشانی در کتاب علم الیقین نقل کرده که بعضیا احقابی برشون میگذره. احقاب اگه بخوایم به زبان ساده بگیم یعنی قرنها میگذره، اسم پیغمبر یادشون نمیاد.
یعنی در اون عالم،
تو اون عالم،
تو اون نشأه
اسم پیغمبر یادشون نمیاد. خب چرا اینجوریه؟ چرا سوالات اینکه مسلمونه ساده است، با اینکه مسلمونه سوالات با اینکه ساده هست نمیتونن جواب بدن. جوابش اینه که سوال شب اول قبل مثل سوالات امتحانی نیست تو این عالم دنیا که از محفوظات ذهنی سوال کنن، که اگه کسی حفظ بکنه فرض کنید تو تیوار جواب بده.
چقدر خوب، از باور سوال میکن.
از باور و از اون چیزی که تو زندگی شما حضور داره، شما باهاش زندگی کردی، عجین شده با زندگیت، عجین شده با جانت. ولذا حتی اگر کسی اونجا زبان هم نداشته باشه، اصلا گنگ، اصلا لال باشه، با سوال شب اول قبر رو داره، چون با این زبان کاری ندارن، با حقیقت وجودت کار دارن. وقتی میگم من ربک، یعنی مربی، تربیت کننده تو دنیا کی بود، تحت تربیت کی بودی، زندگی تو با کی تنظیم میکردی. خب اون کسی میتونه بگه الله جل جلاله، خدا، که تو زندگیش خدا حضور داشت. ولی خب منی که تو زندگیم هوای نفس بود، منی که تو زندگیم خدا نکرده شیطان بود که هرچی میگفتم بالش میرفتم، با اینکه بپرسن میگم ربم او بود، یعنی مربیم، تربیت کنندم. وقتی میپرسن که مثلا امامت کی بود، یعنی اونی که جلو بود من پشت سرش و تو زندگی معموم او بودم، پیرو به او بودم. خب به مقداری که پیرو به او بودم، او امامتش تو زندگی من ورود پیدا کرده و خوب میتونم جواب بدم. بنابراین ببینید دلیل این که اونجا بعضی عاجز میشن این که ورود پیدا نکرده، با این حقایق زندگی نکردن، بیگانه بودن. که البته انشالله امیدواریم دوستان بزرگوار که به هر حال مؤمنین هستن که زندگیشون حالا با کم و زیادش به هر حال با خدا و دین و اهل بیت عجین شده، همشون اونجا به راحتی بتونن سوالات رو جواب بدن. به هر حال میخوام بگم این موضوع خیلی موضوع مهمیه، بلکه موضوع مهمترین موضوع معارفی است که خداوند متعال وارد زندگیمون بشه. به هر حال چند راه تو معارف ما وجود داره برای اینکه همنشینی، رفاقت، دوستی با خدا، انس با پروردگار عالم و ورود خدا تو زندگی. یکی از راهاش همونی هستش که تو روایات ما، تو دعاهای ما به خصوص گفته شده که تو کارهای مختلفتون نیت داشته باشید. امام سجاد علیه السلام تو دعای 20 صحیفه سجادیه، همون دعای مکارم الاخلاق، به خداوند متعال عرض میکنه اللهم صل علی محمد و آل محمد وفر به لطفک نیتی، خدای نیت من رو وافر کن، وفور بده. وفور مثل این که میگن وفور فلان چیز، یعنی زیاد شدن،
برکت بده.
آفرین، یعنی زیاد شدن. وقتی میگیم نیت من رو وافر کن، یعنی تو همه چی نیت داشته باشم، نیت گسترش پیدا کن. فقط تو نماز و تو مسجد نباشه، تو بازارم باشه،
احسن،
تو خونه‌ام باشه. خانم بزرگواری که داره غذا درست میکنه، این غذا رو اندیشه برس کردم لازم نیست حتما به زبان نیت بیاد، همین که یه انگیزه درستی، این قضا برای هست که کمک بدم به خانواده، در خدمت خانواده باشم، همین خودش یه نیت الهیه، همین یه نیت انسانیه، نیت شیطانی نیست، نیت فریب دادن نیست، کلک زدن نیست، نیت شهوانی و آلوده نیست، یه نیت پاکه. نیت چیز سختی نیست، همینه. امام زمان علیه السلام تو اون دعای معروفی که به هر حال از حضرت نقل شده که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و صدق النیه، یه نیت پاک و صادقی داشته باشم، تو هر چیزی انگیزه درستی داشته باشم. بنابراین این یکی از راه‌هایی هستش که تمرین میخواد، که اگه آدم بتونه تو کارهای مختلفش تمرین میکنه یه نیت صادق و درستی داشته باشه، یواش یواش اون وقت همه کاراشو انجام میده، ولی رو همش یه نیت درست و درمانی داره. یه موقع هست خدای نکرده آدم غریزی زندگی بکنه، خب غریزه حیوانات رو اداره میکنه.
آفرین، احسن.
مدیر حیوانات غرایزشونه، غریزه‌شون این هستش که بدرن، غریزه‌شون اینه که بخورن، غریزه‌شون اینه که نشخوار بکنن، غریزه‌شون اینه که دونه جمع بکنن. غریزه است دیگه، یعنی غریزه حاکمه، ساختار وجودشون یه جوریه که جبران باید همونجوری برن جلو. انسان که قرار نیست که غریزه ادارش بکنه، ما یواش یواش باید از اسارت غرایز بیایم بیرون و اون وقت خدا اداره کنه ما رو. اون انسانیت ما که یه روح الهی در ما دمیده شده که برها تو هیچ موجودی نیست، او مدیر ما باشه. خب یه مقداری کار میخواد، تمرین میخواد، اب نداره آدم تو روز دو موردش رو آدم یادش باشه نیت بکنه، روز بعدی سه مورد، چهار مورد. یه مدت که میگذره تو همه جا نیت
بلکه میشه.
اینی که بابا طاهر گفت خوش آنان که دائم در نمازن، مقصودش اینه، نه اینکه یه سجاده انداخته دائم دلار راست میشه، نه، تو همه جا، تو تفریحش، تو گردشش، تو ورزشش، تو همه جاش، تو نمازه، تو عبادت. این یه نکته. راه دیگری که دیشب مطرح شد بحث قرآن بود، که عرض شد که این که آدم با قرآن انس بگیره، چون در کتاب آسمانی ما قرآن که هیچ تحریفی درش صورت نگرفته، نه چیزی کم شده نه چیزی زیاد شده، محور خداست، قرآن خدا رو همه کاره عالم معرفی میکنه. اگه کسی با قرآن انس بگیره، خدا میشه محور زندگیش، خدا تو زندگیش حضور پیدا میکنه. که عرض کردم خب به هر حال از این جهت ما باید حقیقتاً یه عرض
شرمندگی
فراوان فراوان. یکی از مراجع بزرگوار میگفت، از یکی حدود شاید 90 خورده ای سالش، میگفت من چند روز دیگه بیشتر زنده نیستم، الان دارم فکر میکنم که اون طرف اگه از من پرسیدن اون مقدار که کتابهای دیگر رو مطالعه کردی، کتاب من رو هم خوندی؟ ما چقدر تو عمرمون کتاب خوندیم، چقدر تو عمرمون فیلم سینمایی دیدیم، چقدر تو عمرمون سریال دیدیم، چقدر تو عمرمون فوتبال و ور، هیچ اشکال نداره، به هر حال اینا چیزای سالمی هستش که آدم برای تفریح و سرگرمی میبینه، اشکالی نداره. ولی بحث من این هست، به این مقدار که وقت برای او گذاشتیم، آیا وقت گذاشتیم یه بار کتاب خدا رو که یک واوش اضافه و کم نشده، یعنی جبرئیل از طرف خداوند متعال آورده به پیغمبر، پیغمبر رسونده به ما، یک بار با معناها ممکنه ختم قرآن کرده باشیم ولی بفهمیم. حالا من نمیخوام بگم الزاماً تفاسیر و اینا، معنای خودش رو، همون معنای ساده خودش رو بفهم. این بزرگوار میگفت من الان دارم فکر میکنم چی جواب خدا رو بدم، که اگه از من پرسیدن که این همه کتابای دیگه روش فکر کردی، رو قرآن منم فکر کردی، کتاب من و کلام من، لذا اینم یه راهی هستش که ورود خدا تو زندگی آدم. خب ببینید، یه کتابی که از آسمان، از به هر حال فوق العرش فرود اومده، نازل شده، به قول ملا صدرا حجاب‌ها رو رد کرده، تبدیل به الفاظ شده و کتابت که ما هم بتونیم بشنویم، بخونیم، رو سرمون بگذاریم، ببینیم، استفاده کنیم، و الا حقیقت قرآن تو وهم ما هم نمیاد. خب این قرآن اینقدر اومده پایین پایین پایین، تنزل دیگه، خودش آورده پایین تا دست بگیره، تا ما باهاش بریم بالا. به هر حال حیفه که همچین وسیله‌ای در اختیارمون هست و استفاده نکنیم. سومین راهی که ما این روایت رو شب اولم خوندم، که در روایت هست اگر شما میخواید با خدا حرف بزنید دعا، اگه میخواید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید، کلام الله، اگه میخواید گفتگوی دو طرفه داشته باشید نماز. نماز گفتگوی دو طرفه عبد با خداوند متعال هستش. که یه نکته‌ای که بعضی از عرفا به هر حال ذکر کردن، خیلی نکته قشنگی هم هست، گفتن این که شما تو نماز خب بری بالا داری با خدا حرف میزنی، دیگه بنا بر این هستش که کسی دیگه نی، وقت آخر نماز داری بر میگردی به سمت مخلوقات. وقتی بر میگردی به سمت مخلوقات، اولین کاری که میکنی سلام به اول مخلوق عالم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، اول سلام به پیغمبر. ببینید سلامه، ولی در واقع تمام شدن نماز. چون از معراج اومدی پایین، از گفتگو به خدا اومدی پایین، اومدی سراغ کثرت عالم، کثرت داری با مخلوقات حرف میزنی، اول با اول مخلوق عالم، برترین مخلوق عالم پیغمبر، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. بعد به صورت تفصیل به همه موجودات، السلام علینا ما انسان ها و علی عباد الله الصالحین، همه عباد صالح، از جن و از ملائکه و همه عباد صالح. بعد اون آخر یه سلام اجمالی باز دو مرتبه به همه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بزرگی همین دنبالش میگفت، میگفت من تعجبم از اینه، اون کسی که تو نماز حضور قلب نداره این سلامش یعنی چی؟ مثل اینکه الان من و شما با هم دیگه نشستیم داریم حرف میزنیم، من وسطش بگم سلام علیکم، شما میگی بابا تو که اینجا بودی، جایی نرفته بودی که. سلام تو نماز مال کسی است که بالا رفته، با خدا داشته حرف میزده، حالا داره میاد تو عالم کثرت به مخلوقات سلام میکنه. ولی من که بالا نرفتم، همینجا بودم، تو بینشون بودم.
نگاه جالبیه، ما که خیلی توجه نداریم به این نکته.
هر حال بزرگوار نکته قشنگی گفت، اما در این حال گفتن باشه بازم
بیا.
بازم اونی که نماز میخونه تا اونی که نماز نمیخونه، زمین تا آسمون فرق میکنه، ولو حتی همون نمازی که گاهی میخونه حواسش پرت میشه. ببینید اگه واقعا حسینیه، واقعا حسینی باشه، بعد خیلی خوبه، عشق امام حسین. ببینید اگه من میخوام رفیق امام حسین واقعا باشم، بینی و بین الله از خود همین جوان سوال بکنه که امام حسین کدوم جوانو میپسنده، اون جوانی که آفر. پشت به خداست یا اون جوانی که رو به خدا هست، اون جوانی که با خدا رفیقه یا اون جوانی که اصلا کاری به خدا نداره. البته نمیخوام بگم اینا کاری به خدا ندارن،
آره.
نه اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم به هر حال نسبت به اون کسی که اول وقت که میشه میدوه برای نماز، اول وقت که میشه میدوه برای اون حرف خدا رو گوش کردن. ببینید من دیشب عرض کردم فرق بین نماز و با نماز 17 دقیقه
است. احسن.
17 دقیقه است. حیف نیست برای 17 دقیقه خودتون رو گیر بندازید. به هر حال ببینید اصلا امام حسین علیه السلام رو ما تو زیارتش بگیم اشهد انک قد اقمت الصلات، تو نماز رو اقامه کردی، یعنی تو شهید شدی برای اینکه نماز بمونه، برای اینکه زکات بمونه، برای اینکه دین بمونه.
بله.
برای اینکه دین بمونه. خب وقت من چجوری میتونم بگم من امام حسینی شیشتونگم؟
آفرین.
اما در این حال اون چیزی که امام حسین براش رفت و خونش رو داد کاری به اون نداشته باشه. از این جهت هستش که خیلی به جا هستش آدم تو همین ماه مبارک برای خودش یه به هر حال استارتی بزنه، اگر خدای نکرده مثلا فرض کنید تا حالا نبوده، یه استارتی از همین ماه مبارک بزنه و شروع کنه نماز رو، دیگه ادامهش دیگه بده. و اون وقت بعد از مدتی واقعا اگر صادقانه دنبالش بشه لذتش هم میاد، لذتش هم میاد. این هم یکی از راه‌های همنشینی با خدا و رفاقت با خداست. یکی دیگه از راه‌ها همنشینی با علمای ربانیه، همنشینی با آدم های با تقوا که رنگ و بوی خدا میدن. آدم میبینشون یاد خدا میفته، پیششون میشینه حرفشون رو میشنوه، موعظه و نصیحتشون رو میشنوه، یاد خدا میفته. حالا اینو من انشالله بعدن خواهم
گفت. بله.
که این عالمی که اینجا داریم میگیم فقط صرف علوم اصطلاحی و قیل و قال بلد بودن نیست، به هر حال شامل اون کسانی که معرفت درونی هم دارن، یعنی ولو که از جهت اصطلاحات ذهنی فلسفه و فقه و اینا هم نخوندن، ولی یک علم درونی دارن. عالم ربانی شامل اونا هم میشه. اما اگر کسی باشه که علاوه بر این که او رو داره
نور
علوم ظاهری هم داره، به هر حال علوم ظاهری که از اهل بیت به ما رسیده اون علوم رو هم داره، خب این نور علا نوره. و احیانا خدای نکرده باعث انحرافی، باعث کجروی نمیشه، چون معیارها رو از اهل بیت و قرآن میگیره و میده و با توجه به تقوایی که داره خودش هم اهل عمله. از حضرت عیسی علیه السلام در روایات ما هست که سوال کردن که با کی نشست و برخاست بکنیم، فرمود من یذکرکم الله رؤیته، اون کسی که وقتی نگاهش میکنی آدم یاد خدا میفته. آی بچه تا آدم وقتی میدید واقعا یاد خدا میفته. خدا رحمت کنه آقا فائق بود، تو تهران بود، ایشون فوق‌العاده بود. من خیلی سال، شاید بیش از 30 سال میشناختم ایشون رو. بعدی که مرحوم شد آقای بهجت نمازشو خوندن. آقای بهجت میگفت من 70 سال آقا فائق رو میشناسم، یه مکروه ازش ندیدم. باور کنید، حالا من اون چیزی که از بچگی خودم یادم هست، ایشون وقتی از قبر و قیامت میگفت میلرزید، وقتی از قبر و قیامت میگفت میترسید، میلرزید. اصلا احتیاج نبود حرف بزنه، حالاتش، همین حالتش بود. هر که خواهد هم نشینی خدا، او نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. چون خودشون قیامتی درونشون بپا شده، اولین خاصیتشون که همنشینشون رو مست میکنن، همنشینشون رو تکون میدن. گاهی موقع یک کلمه آدم ازشون میشنوه، یک، شما داروخانه که میری همه داروها رو که نمیخوری، یه دارو به دردت میخوره، همون جونتو نجات میده. گاهی موقع آدم یک کلمه ازشون میشنوه، همون هستش که نجاتت میده. حیفم میاد این رو نگم خدمت دوستان بزرگوار، تو تهران یه آیه مصطفی پادگان بود، پدر این آیه داتکام که رئیس فدراسیون فوتبال بود، بهش مصطفی دیوونه هم میگفتن. عجب که محرم که میشد دیوونه سید الشهدا بود. و به هر حال ایشون سابقش یه سابقه لاتیگری بوده که لاتای تهران اون موقع هر کدوم یه منطقه‌ای رو قرق می‌کردن، مال اونا بوده. این منطقه جنوب شهر، این منطقه مثلا پاچنار، این منطقه بازار تهران. ایشون یه موقع با چند تا از این رفقا شب جمعه‌ای بود تو شمال تهران که اون موقع باغات بود، سمت شمیرانات و فرهزاد و اینا، شمال تهران رفته بودن، حالا به قول قدیمی‌هامون الواتی و لاتیگری، یه بزن و بکوبی بود. صاحب اون قهوه خونه که تو اون باغ بود اومد به مصطفی گفتش که آقا مصطفی، آقای اسد مهدی قوامون کنار نشسته، اگه میشه یه مقداری سر صداتون رو کمتر بکنید. مصطفی دیوونه، حالا با وجود همون لاتیگریش، گفت ما نوکر فرزندان حضرت زهرا هم هستیم، ما نوکر سادات و علما هم هستیم. با همه لاتیگریشون مرام داشتن، یه جوان مردی داشتن. گفت همین الان میرم پیشش. رفت پیش آیا اسد مهدی قوام. خب آیت الله، آیا اسد مهدی قوام فوق‌العاده بودی، از اولیاء خدا، از خوبان بود. مقام اعظم رهبری به من گفت، من خیلی جوان بودم منبراش میرفتم، میگفت میگشتم منبرای ایشونو میرفتم. میگفت من رفتم به ایشون گفتم که حاج آقا ما مخلص شما هم هستیم، چاکر بچهای از زهرا، با همون زبون لاتیگری، چاکر بچهای از زهرا هستیم. آیا اسد مهدی گفتش که مصطفی، من امشب اومدم تو مرام شما لاتیگری. ما اومدیم تو مرام شما، اولین قانون لاتیگری چیه؟ مصطفی پادگان گفتش که حاج آقا اولین قانونش حق نمکه، که آدم نمک کسی رو خورد نمکتون نشکنه. این اولین قانون لوتیگری و لاتیگری. آیا اسد مهدی قوام گفتش که فقط حرفشو میزنی یا اینکه نه عملم میکنی؟ گفت نه حاج آقا عملم میکنی. گفت پدر صلواتی، پچنقدر نمک خدا رو خوردی نمکتون میشکنی. زانو زد. همین یه جمله کافی بود. گاهی ما از یکی از اولیاء خدا یه جمله آدم میشتن. سرنوشت زندگی مصطفی عباس از بزرگترین هیئت‌های تر، بسیاری از سردارای شهید، بسیاری از بزرگان ما، از شهدای ما از مسجد و هیئت ایشون بودن. تا همین چند سال پیش هم زنده بوده، 12 سال پیش. یه جمله سید مهدی قوام سرنوشت و زندگیش عوض کرد. علمای بالله آدم ارتباط داشته باشه، خدا رو قسم میدیم به حق امام زمان علیه السلام، ما رو همنشین با اهل بیت تو دنیا. آخه دنیا هم بالاخره همنشین، آدم یا هر کسی یه رفیق داره، یه همنشین داره. ما رو تو دنیا، تو برزخ، تو قیامت همنشین اهل بیت بکنه، لحظه جدا نشیم ازش. انشاءالله.